اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را تقدیم میکنیم. در سر آغاز برنامه خبری ساعت توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که احد عزیزاده تقدیم میکنم.
با عرض سلام، همزمان با گزارش ها از نقص گسترده زنان و دختران توسط طالبان در افغانستان، شرجفیر سفارت امریکا برای این کشور گفته است که ایالات متحده از برنامه های برای ترویج و ارتقای حقوق زنان و حقوق بشر در افغانستان حمایت خواهد کرد. کرن دکر ناوقت روز شنبه 24 ماه سپتامبر در یک رشته پیام ها در تویتر گفته است برای گفتگو با نمایندگان و ادبای افغانستان آماده است و منتظر ایجاد روابط صادقانه و باز به شمول زنان افغان می باشد. خانم دکر که در اوایل ماه آگست به صفت شرجفیر سفارت ایالات متحده برای افغانستان گماشته شد، همچنان افزوده که امریکا با متحدان، شرکا و حامیان زینف بین المللی خود به حمایت از مردم این کشور ادامه داده و در این زمینه اقدامات بیشتر خواهند کرد. طالبان در یک سال پسین محدودیت‌های فراوانی را بر زنان وضع کرده‌اند که در این میان سلب حقوق آموزش دختران از صنف ششم به بالا، سلب حق سفر بدون محرم شرعی و نیز محروم ساختن زنان از کار در ادارات دولتی به استثنای برخی دفاتر معدود با واکنش گسترده بین المللی روبرو شده است. اخیراً نماینده های امریکا، اتحادیه اروپا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، نروژ، بریتانیا و مقام های ژاپن، قطر و سوئیس در نشست اوضاع افغانستان را به بررسی گرفته و آنان از ادامه نقض حقوق بشر توسط طالبان اظهار نگرانی کردند. نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، میگوید امسال هم به نمایندگی از افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد کسی سخنرانی نمی کند. آقای فائق ناوقت روز شنبه در صفحه تویترش نوشته است افغانستان و میانمار بنابر توافق و پیشینه‌ای که سال گذشته در مجمع عمومی ایجاد گردید و صحبت نکردند، افغانستان و میانمار در مجمع عمومی صحبت نمی کنند. و افزوده اما قرار است در نشست شورای امنیت که به تاریخ 27 ماه سپتامبر در مورد افغانستان برگزار می شود اشتراک و سخنرانی خواهد کرد. نصیر احمد فائق پس از استعفای غلام محمد اساقزی، نماینده نظام جمهوری مخلوعی افغانستان در سازمان ملل، سرپرست این نمایندگی شد. آقای اساقزی حدود 10 ماه پیش از این سمت استعفا داد. سازمان ملل متحد سال گذشته پیش از ایجاد برگزاری مجمع عمومی آن سازمان تصمیم گرفت که در این نشست به نمایندگی از افغانستان و میانمار کسی صحبت نکند، زیرا به گفته این سازمان این دو کشور مقام مسئول نداشتند. سفارت قطر در افغانستان و وزارت خارجه حکومت طالبان اعلام کردند که پس از یک سال کار تیم تکنیکی این کشور در میدان هوایی بین المللی کابل به گونه موفقانه به پایان رسیده است. پس از خروج قوای خارجی و مسلط شدن طالبان بر افغانستان در ماه آگست سال 2021، میدان هوایی بین المللی کابل از فعالیت باز ماند، اما با گذشت چند ماه این میدان هوایی برای برخی پروازهای بین المللی دوباره فعال شد. تیم تکنیکی قطر پس از سقوط کابل به دست طالبان و خروج قوای خارجی از افغانستان وارد کابل شد و طالبان را در ترمیم دوباره این میدان همکاری کرد. سفارت قطر در کابل ناوقت روز شنبه 24 ماه سپتامبر در خبرنامه گفت این میدان هوایی بر اساس استانداردهای بین المللی بازسازی و در اختیار طالبان قرار داده شده است. با گفته این سفارت، تیم تکنیکی این کشور در جریان بیشتر از یک سال گذشته توانست که میدان هوایی بین المللی کابل را دوباره آماده پرواز طیاره ها کرده و زمینه ارسال کمک های بشری به افغانستان از طریق دهلیز هوایی را مساعد ساخت. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور محافظه‌کار ایران، در برابر موج نارامی هایی که پس از کشته شدن مهسا امینی، زن جوان کرد، در بازداشت پلیس ارشاد کشور را تکان داده است، قول اقدام قاطع داده است. جزئیات بیشتر را از فوزیه احسان میشنوید.
رئیسی در تماس تلفنی با خانواده یک بسیجی کشته شده در شهر مشهد این اعتراضات را شورش خواند و خواستار اقدام قاطع با مخالفین امنیت و آرامش کشور و مردم شد. بر اساس ارقام رسمی کم از کم 41 نفر در این اعتراضات کشته شده که اکثر آنها معترضین بودند. اما اعضای نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی نیز در میان کشته شدگان می باشند، اگرچه گروه های حقوق بشر می گویند که ارقام واقعی بسیار بیشتر است. صدها تظاهر کننده، فعالان اصلاح طلب و روزنامه نگاران از زمان آغاز تظاهرات شبانه و درگیری های خیابانی پس از مرگ امینی در 16 سپتامبر و سپس گسترش به 10 شهر دیگر دستگیر شدند. نیروهای امنیتی در حال بر معترضان مستقیماً فایر کردند که آنان سنگ پرتاب کرده و موترهای پلیس و ساختمانهای دولتی را به آتش می کشند و فریاد مرگ بر دیکتاتور سر می دهند. این بزرگترین اعتراضات در ایران در تقریباً 3 اخیر است که توسط زنان رهبری شده است. این اعتراضات به دلیل خشم مردم نسبت به قوانین پوشش جنسیتی جمهوری اسلامی می باشد که به شدت اجرا می شود.
ادامه اخبار. اردوی پاکستان گفته است که در نتیجه یک انفجار ماین کنار جاده در یکی از ساحات قبایلی خیبر پختونخوا در وزیرستان شمالی 2 نظامی آن کشور کشته شده اند. بخش دیوای صدای امریکا روز یک شنبه 25 ماه سپتامبر به نقل از اردوی پاکستان گزارش داده است که این انفجار شام دیروز در ساحه ایشام واقع در وزیرستان شمالی و در نزدیک مرز افغانستان صورت گرفته است. پیش از این برخی منابع گفته بودند که در نزدیکی مرز افغانستان 2 نظامی پاکستان در انفجار ماین کنار جاده کشته شدند و یکی دیگر زخم برداشت. منابع به بخش دیوای صدای امریکا گفتند که پس از این انفجار نظامیان زیادی به ساحه رسیدند. اردوی پاکستان گفته است که در این منطقه بر ضد افراد مسلح عملیاتی را آغاز کرده است. تا کنون فرد و یا گروه مسئولیت این ماین‌گذاری را به عهده نگرفته است. ایتالیایی ها روز یک شنبه در انتخابات رای دادن که می تواند سیاست کشور را در یک زمان حساس برای اروپا به شدت به سمت راست سوق دهد. صندوق های رای در ساعت 7 صبح به وقت محل باز شد و تا ظهر تعداد شرکت کنندگان برابر با اندکی کمتر نسبت به آخرین انتخابات عمومی ایتالیا در سال 2018 بود. انتظار می رفت شمارش آرای ورقه های رای اندکی پس از بسته شدن در ساعت 11 شب آغاز شود و پیشبینی ها بر اساس نتایج مقدماتی است که اوایل صبح دوشنبه منتشر خواهد شد. انتشار نظرسنجی ها در 2 هفته قبل از انتخابات ممنوع است، اما نظرسنجی های قبل از آن نشان می دهد که جورجیا ملونی رهبر راست افراطی و حزب برادران ایتالیا با ریشه های نیو فاشستیش محبوب ترین افراد هستند. این وضع نشان می دهد که ایتالیایی ها آماده رای دادن به اولین حکومت راست افراطی خود از زمان جنگ جهانی دومند. امریکا لطیف صدر اعظم سابق و حزب چپ میانه دموکرات او از لحاظ محبوبیت در رده دوم قرار داشت. او صبح یک شنبه در توییت نوشت: امروز می توانید به نوشتن تاریخ کمک کنید. اولاف شولتز صدر اعظم آلمان روز شنبه بعد از ملاقات با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی گفت کشورش به دنبال تعمیق شراکت با عربستان سعودی است. آقای شولتز تأکید کرد که این شراکت باید از بخش مواد نفتی فراتر برود و تا هیدروژن و انرژی های قابل تجدید باشد. در حالی که خصومت ها در بخش انرژی بسیاری از کشورهای اروپایی را فرا می گیرد، آقای شولتز روز شنبه وارد شهر جده شد و دیدار 2 روزه خود به عربستان سعودی، امارات متحده عرب و قطر را آغاز نمود. با وخیم شدن بحران انرژی در اروپا، اتحادیه اروپا و سایر کشورهای عمده اروپایی به دنبال تأمین منابع انرژی شوند. دیدار صدر اعظم آلمان پس از یک رشته دیدارهای مقامهای اتحادیه اروپایی به عربستان سعودی صورت گرفته است. کوریای شمالی یک میزایل بلاستیک را به سمت ساحل شرقی خود امروز شلیک نمود. این رویداد پس از آن واقع شد که یک کشتی تیاره بردار ایالات متحده روز جمعه برای اولین بار در 4 سال گذشته قبل از تمرینات نظامی مشترک که این هفته آغاز می گردد وارد کوریای جنوبی گردید و این شلیک میزایل پیونگیانگ قبل از یک دیدار معاون رئیس جمهور ایالات متحده با منطقه واقع شده است. اردوی کوریای جنوبی گفته که کوریای شمالی یک راکت با برد کوتاه را از نزدیک ساحه تایچون به شمال پیونگیانگ شلیک کرده است. سیول این پرتاب میزایل را یک عمل تحریک‌آمیز عمده خوانده و جلسه اضطراری شورای امنیت ملی را برای بحث به تدابیر پاسخگویانه دایر کرد. و خبر اخیر، والی فلوریدا روز شنبه وضعیت اضطراری را برای تمام ایالت فلوریدا اعلام کرد، زیرا طوفان استوایی یان بر فراز بحیره کارائیب قدرت گرفت و پیش بینی می شود که به زودی به یک طوفان بزرگ در مسیر ایالت تبدیل شود. رندسانتیس والی ایالت فلوریدا در ابتدا دستور اضطراری را برای یک تعداد از ولسوالی‌ها یا شهرها در روز جمعه صادر کرد، اما او این هشدار را به تمام ایالت گسترش داد و ساکنان خواست تا برای طوفانی که میتواند بخش‌های وسیعی از فلوریدا را فرا گیرد آماده شوند. رئیس جمهور جو بایدن همچنین وضعیت اضطراری را برای ایالت اعلام کرد و به وزارت امنیت داخلی و دفاتر مدیریت اضطراری فدرال یا FAMA اجازه داد تا تلاش‌های امدادی در حوادث طبیعی را هماهنگ کرده و برای محافظت از جان و مال مردم کمک کنند. رئیس جمهور سفر برنامه ریزی شده 27 ماه سپتامبر به فلوریدا را به دلیل طوفان به تعویق انداخت. پایان اخبار افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید. خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم گزارش های ای برنامه. و دنبال اظهارات صدر اعظم پاکستان مبنی به حضور گروه های تروریستی مثل القاعده، داعش، جیش محمد و سایر علاقات تندرو در افغانستان، وزارت خارجه افغانستان گفته که برخی علاقات مغرض در تلاش معرفی افغانستان باعث مرکز دهشت افغانی در جهان است. شمار از کارشناسان نظامی میگن که کنش پاکستان در قبال افغانستان و واکنش طالبان در قبال او اهداف مشخص را دنبال میکنه. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شمار از تحلیلگران سیاسی به این نظرند که همکنون روابط پاکستان با حکومت طالبان شکننده است. وایس ناصری، تحلیلگر مسائل سیاسی به صدای امریکا، گفت که با توجه به تغییر سیاست داخلی در پاکستان و تمایل آن کشور بیشتر به غرب به ویژه ایالات متحده نسبت به چین، ایران و روسیه، منافع ملی آن کشور و همچنان تهدیدها علیه احزاب دخیل در قدرت آن کشور، رابطه‌ای که در گذشته پاکستان با طالبان داشت اکنون ندارد. و گفته آقای ناصری، طالبان نیز گروهی نیستند که تنها با پاکستان اکنون در تماس باشند، بلکه حالا با روسیه، چین و ایران نیز رابطه نزدیک دارند و از همین رو سلطه‌ای که یک سال قبل پاکستان بر رهبری طالبان داشت اکنون چنین سلطه‌ای در کار نیست. آقای ناصری با اشاره به اینکه پاکستان در مدت بیش از یک سال گذشته حکومت طالبان را به رسمیت نشناخت و همیشه منافع خود را در اولویت در روابط با جهان قرار می‌دهد، گفت
طالب‌ها همین چیزها را درک می‌کنند که دولت پاکستان دیگه اوتور متحد مطمئن بر طالب‌ها نیست. بنابراین رابطه از اینا یقیناً بر هم خورده روی تقابل منافع و تضاد منافع.
این در حال است که شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد مدعی شد که گروه‌های تروریستی شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش، تحریک طالبان پاکستانی، القاعده، تحریک اسلامی ترکستان شرقی و جنبش اسلامی ازبکستان در افغانستان حضور دارند. اما امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان روز شنبه گفت که علاقات مغرض و استخبارات جهان می‌خواهند که افغانستان را به حیث مرکز تروریسم در جهان معرفی کنند و در تلاشند که افغانستان منزوی بماند. شماری از کارشناسان امور رد و بدل اظهارات مقامات پاکستان و حکومت طالبان را به نحو تقابل میان دو طرف تلقی می‌کنند. این تقابل از کجا سرچشمه می‌گیرد و چرا صدر اعظم پاکستان چنین موضعی در برابر حکومت طالبان گرفته است؟ بریالای نصرتی، رئیس حرکت ملی خط سوم:
برای اینکه بتانه از یک ویژگی خاص برخوردار شود پاکستان، یعنی در این مرحله مثل 2001 بتانه منافع اقتصادی را کمایی کنه از کشورهای بزرگ بشری و در پالوی منافع سیاسی در سطح جهان بالا بره، مثل سال 2001 که طالبان را گرفت تا گوانتانامو کلشان را بندی کرد، پولهای کلان به دست آوردن و در سطح سیاست دنیا مطرح بودن و حالا میخواه کمتی یک زمینه سازی کنه.
احمد سعیدی، دیپلمات پیشین افغان در پاکستان، گفت که اسلام آباد بدون شک میداند که تروریست کیست، تروریستان در کجا هستند و نسبت به مردم افغانستان در مورد تروریستان پاکستان به خوبی واقف است. آقای سعیدی گفت که حرفهای شهباز شریف صدر اعظم پاکستان رنگ و بوی دیگر در مجمع سازمان ملل متحد داشت.
شهباز شریف میخواه یک بار دیگر از کشورهای غربی پروژه پولی بگیره به خاطر مبارزه با تروریسم، به خاطر اینکه پاکستان سخت به پول آمریکا و کشورهای غربی محتاجی داره.
رضا قاسمی، کارشناس امور صلح و روابط بین الملل، به این نظر است که پاکستان با تلاش برای به قدرت رساندن طالبان در افغانستان، اهداف چون به رسمیت شناختن خط دیورند به حیث مرز میان دو کشور، قدرتگیری گروهی که بتواند تحریک طالبان پاکستانی را وادار به مذاکره کند و افغانستان به حیث حیات خلوت پاکستان باشد، دنبال می‌کرد. اما به گفته آقای قاسمی، پاکستان در طول بیش از یک سال نه تنها به این اهداف نائل نیامد، بلکه تنش‌های مرزی در هفته‌های اول به قدرت رسیدن طالبان با آن کشور اتفاق افتاد و طالبان هم نتوانستند تحریک طالبان پاکستانی را وادار به صلح با حکومت آن کشور کنند و برعکس حملات آن گروه در پاکستان افزایش یافته است. آقای قاسمی افزود:
تداوم چنین تنش‌ها سبب میشه که تا روابط طالبان با پاکستان که در واقع بزرگترین لابیگر اداره کابل در سطح منطقه و جهان است، تضعیف و در نهایت محیط منورزنی طالبان در سطح منطقه و جهان محدودتر شود. هماهنگی نظامیان پاکستان با امریکا در کشتن رهبر القاعده و ادامه حملات تیارهای بسرنشین بر افراد طالبان در واقع بیانگر آغاز یک روابط پرتنش و انتقام جویانه از سوی پاکستان در برابر اداره کابل است.
این در حال است که وزارت خارجه حکومت طالبان مدعی شده است که هیچ گروه تروریستی در این کشور حضور ندارد و بار دیگر تاکید کرده است که به هیچ کس اجازه نمیدهد از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده کند. اما به گفته کارشناسان، کشته شدن ایمن الزواهری، رهبر شبکه القاعده در کابل، خلاف این ادعای طالبان را ثابت کرد.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، اصرار دارد که حکومت باید قاطعانه به اعتراضات گسترده در سراسر کشور در برابر قتل یک زن جوان به نام مهسا امینی به دست پلیس ارشاد رژیم واکنش نشان بده. تظاهرات به کم از کم 33 شهر در ایران گسترش یافته. ادوارد ایرانیان از قاهره گزارش فرستاده که برگردان او را از عبدالواجد عادل مشنوید.
ویدیوهای در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که معترضان در حالی که علیه وی و دولت شعار می‌دادند، مجسمه رهبر ایران آیت الله علی خامنه‌ای را در زادگاهش مشهد با آتش کشیدند. ویدیوهای دیگر نشان می‌دهد که معترضان در چندین شهر از جمله تهران پایتخت عکس خامنه‌ای را با آتش می‌کشند. رسانه‌های ایران گزارش دادند که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، که چند روز پیش از سفر به ملل متحد در نیویورک بازگشته بود، با خانواده یکی از حامیان رژیم که در اعتراضات جان باخته گفته است که دولت باید قاطعانه در برابر اعتراضات واکنش نشان دهد. جنرال عزیز الله ملکی، کماندان پلیس ولایت گیلان که مرکز اعتراضات کنونی است، بر رسانه‌های دولتی گفت که نیروهای امنیتی در ولایت وی در آستانه فروپاشی هستند. بر اساس گزارش‌ها بیش از 700 نفر به دلیل تظاهرات در گیلان بازداشت شدند. بر اساس گزارش ها پس از مغلوب شدن نیروهای امنیتی توسط تعداد زیادی از معترضان، تظاهرکنندگان بخشای زیادی از شهر عمدتاً کردنشین از ناوه در شمال غرب کشور را تحت کنترل گرفتند. ویدیوی در شبکه‌های اجتماعی همچنین درگیری شدید بین معترضان و نیروهای امنیتی دولتی گروه شبه نظامی بسیجی داوطلب حامی دولت را در منطقه ستارخان پایتخت تهران نشان داد. علی نوریزاده تحلیلگر ایران به صدای آمریکا میگوید که زنان به شوهران، پسران و برادران خود پیوستند تا در خیابانها تظاهرات کنند، در حالی که دانشجویان نیست. بر رغم سرکوب شدید رژیم علیه دانشجویان معترض در تظاهرات سال گذشته و در سال 2018 تعداد زیادی به اعتراضات پیوستند. نوریزاده میگوید که برخلاف اعتراضات سالهای 1388، 1397 و سال گذشته هیچ خواسته از سوی معترضان مطرح نشده است، به جز سقوط رهبر انقلاب علی خامنه ای و رژیم او.
Nobody says anything about the economic situation. Nothing.
نوریزاده میگوید این بار هیچ کس از وضعیت اقتصادی چیزی نمیگوید. ما شعار واحدی نداریم. میگویند مرگ بر خامنه ای و رژیم باید سرنگون شود. فریاد میزنند پسر خامنه ای مجتبی معروف به جانشین بودن پدرش، شما خواهید مرد اما رهبری را نخواهید دید. نوریزاده میگوید که او گمان میکند که گزارش های اخیر درباره وضعیت بد سلامتی رهبر انقلاب ممکن است بر خشم مردم افزوده باشد. مردمی که نمیخواهند مجتبی پسر خامنه ای جانشین او شود. رسانه های ضد دولتی مدعی هستند که از زمان مرگ مهسا امینی در هفته گذشته که اعتراضات اولیه در مناطق عمدتاً کردنشین کشور را برانگیخت، چندین هزار معترض بازداشت شدند. بر اساس گزارش ها ده ها تظاهر کننده در این اعتراضات کشته شدند که اکنون به 133 شهر و قصبه در سراسر ایران گسترش یافته است. در حالی که اعتراضات به خاطر مرگ مهسا امینی به روز شنبه برای هشتمین روز پیهم در سراسر ایران ادامه داشت، سازمان حقوق بشر ایران میگوید علاوه بر کشته شدگان صدها تن دیگر زخمی و یا دستگیر شدند. به گفته این سازمان در بسیاری موارد سپردن اجساد قربانیان به خانواده‌های آنها مشروط به دفن مخفیانه بوده است. این نهاد از کشورهای جهان خواسته است تا یک اقدام مانادار علیه سرکوب‌های گسترده اخیر در ایران انجام دهند. در همین حال گزارش شده است که قطع شبکه اینترنت در سراسر ایران ادامه یافته است.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اعتراضات در ایران که با مرگ مهسا امینی آغاز شد وارد دومین هفته شده و دامنه او همچنان گسترش پیدا میکنه. تحلیلگران ایرانی میگن حکومت به خاطر سرکوب معترضان از هر امکانات استفاده میکنه و دست به بازداشت معترضان زده. محمد برقی کارشناس مسائل ایران که اعتراضات در این کشور دنبال کرده در مصاحبه با فوزیه احسان در مورد اعتراضات صحبت کرده. توجه کنین به این گفته شنود.
آقای محمد برقی، شما اوضاع را در ایران دنبال میکنین، وضعیت فعلا چگونه است در ایران؟
بعد از الان بسیار آشفته هستش، حرکت بزرگی هست، چیز دولت میخواد سرکوب بکنه تا یه مقدار هم خواهد توانست، ولی چند اون مشکلاتی که هست از بین نمیده، دوباره میزنه بیرون.
مظاهرات در مخالفت با قتل البته مهسا امینی شروع شد. فعلا خواست مظاهره کننده ها چی است؟ خواست اعتراض کننده ها فعلا چی است؟
خواست خیلی ساده، بگذارید ما زندگی بکنیم، انقدر در امور زندگی ما دخالت نکنیم. الان جوانان چیز ساده رو میکنن برای که دخالت وحشتناک میکنن در زندگی اینا. چرا مود این طرفه؟ چرا توی قهوه‌خونه نشستی کافی میخوری با یه مرد با یه پسر نشستی میخوری؟ همینطور دخالت. الان این نسل یه مقدار آزادی میخواد، نه آزادی سیاسی هم حتی نیست، آزادی اجتماعی.
معترضین گفته میشه که شبکه های اینترنتی برایشان قطع شده، برایشان شبکه های رسانه های اجتماعی بسته شده. این چقدر حقیقت داره؟ چقدر معترضین دسترسی دارن به شبکه های اجتماعی به خاطر رساندن پیام هایشان همچنان به اینترنت؟
ببینید الان دولت کاری کرده، اومده یه مقدار نیروهای امنیتی رو آورده، سرکوب میکنه، اینترنت میبنده، روابط رو قطع میکنه. مهمتر از اینه که در اثر فیلم برداری ها و برداری هایی که کردن، سران این حرکت رو یا فعالین این حرکت رو شناختن و در سطح وسیعی دارن بازداشت میکنن که این قضیه رو خاموش کنن و ممکن هم هست توانش هم دارن بکنن، ولی این حرکت چیزی نیست که خاموش بشه، چون یک مشکل عظیم اجتماعی هست و این هم یه روزه اتفاق نیفتاده در مهسا، بلکه این بهانه شده برای خفقان و ظلم.
گفته شده که امریکا کوشش داره که ایرانی ها بتانن به اینترنت دسترسی داشته باشن. ایلان ماسک همچنان اعلام کرده که اینترنت ماهواره ای را به اختیار ایرانی های معترض قرار میده. این مسئله چقدر حقیقت داره و آیا کاری شده در این مورد؟
هنوز که نه، هنوز نتونستن کارو گفتن، ولی که عملی نشده هنوز.
گفته شده که تعدادی از معترضین کشته هم شدن متاسفانه، معلومات شما چیست؟
من هم خبر رو شنیدم تا 51 نفر کشته شدن، مقدار زیادی هم زخمی شدن، خیلی زیاد و بیشتر مقدار زیادی دستگیر شدن.
معترضین با این قدر فشار و با این قدر تلفات، با این قدر وضعیتی که اونا رو در دستگیر میکنن، بندی میکنن، چه حمایتی دارن؟ از کجا حمایت دارن؟ چگونه اینا میتونن ادامه بتن؟ فکر میکنن ادامه خواهند داد یا سرکوب خواهند شد؟
دو تا مزیت داره این حرکت. یکی این که زنان جلو هستن. چرا این فرق میکنه؟ زنان همه حرکتاشون مدنیه، به درگیری نمیزنن، نمیان بزنن اونام بزنن، این یه مسئله هست. دو این پیگیری خواهد شد، برای که مشکلات جایی نمیده و مهمتره اینه که حتی خانواده حاکمان، حتی خانواده اونا اکثر اوقات یا بی‌حجابن یا کم حجاب، مقامات خود اینها حساب تردید دارن در سرکوب اینا. این تداوم خواهد پیدا کرد، حالا ممکنه مثل آتش یه مقداری الان خاموش بشه ولی دوباره سر خواهد کشید، چون الان قرن ما 21 آدم ها میخوان زندگی مساعد این قرن داشته باشن و میخوان زنها رو، افغانستان هم همینجوره، اینا میخوان زنها رو مسکوت نگه دارن، زیر چادر نگه دارن. و فقط سوالی که چه زنها عامل فساد اخلاقی هستن؟ مگه مردا نیستن؟ چرا فقط زنها رو محدود میکنن؟
شما از افغانستان هم یاد کردین، به نظرتان چی تفاوتی بین اعتراض های زنان افغان با اعتراض های زنان ایران وجود دارن؟
در حقیقت هیچی، هویتشون یکی هست، هم سرکوبگران همون اندیشه عقب مانده دارن، هم زنان خاصی میخوان که زندگی اجتماعی کنن، چیز خاصیم در هیچ کدوم دوتا نمیخواستن، فقط آزادی خودشون میخوان. فقط چرخشون که در ایران حرکت خوب در اثر این سالها که بوده خیلی جلوتر از افغانستان هست.
تو را فکر میکنین در افغانستان حکومت طالبان و حکومت ایران و دولت ایران با زنان اینقدر گیر افتادن یعنی مشکل دارن با مسئله حجاب و حضور زنان در اجتماع و دفاتر و سیاست، به نظرتان چی شباهتی وجود داره بین دولت ایران و گروه طالبان؟
شباهتش نه تنها بین این دو کشوره، بین بسیار از کشورهای دیگه هست، مگر عربستان نبود، مگر جای دیگه نیست. هر جایی که زنان دارای حقوق مقام باشن، این نیروهای مرتجع مقابلشون میستن و حکومت هم دارن و اذیت کنن. مسئله یکی دو کشور نیست. حالا طالبان ایرانش الان رو شده، ولی بسیار از کشورهای دیگه هم همین علم سنگه رو داشتن.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
سلام علیکم عزیز، این بود داشته های برنامه خبری که در همینجا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید.